بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانعک هو الابتر. شب موج کوثر است و تجلی نور و تبلور زجاجه و ترشح زیت و تولد ناموس خدا و تحقق آمال انسان و استقرار حکومت حق و استحکام مکتب اطرت. در این زمان خیر و بهبوهه احسان و هنگامه شرف و در این مکان به قدوسیت قدس روحانی و طهارت جوار مزجع فاطمه ثانی و کانون علوم ربانی و در حضرت فقیهان و عالمان و زائران و موج امت در اوج نشاط و تبریکات نازله از آسمان و برکات مترشح از فیض حضرت رحمان و تپش جانهای عارفان و پیوند مردم در پرتو وحدت و ایمان و بی نظیر این محفل در زیر این آسمان. و سلام ها از حضرت سلام مؤمن مهیمن بر روح درخشان جناب ختمی مآب و خاندانش و تبارش و گوهرش و وارثانش که عالمانند و پیروانش که مفلحانند و امشب شب قدریست در ظهور کوثر و خیر فراوان الکوثر الخیر الکثیر الذی اعطاه الله ایاه و فی ذالک یدخل الاسلام والکتاب والعلم والعلماء و کثرت الاتباع والعتره. خدای خیری فراوان به مبعوث منصوص نجیب نجی صفیش حضرت بلقاسم محمد ابن عبدالله عنایت فرمود و مفهوم این خیر اسلام است. اسلام نظام احسن هستی، اسلام سنت الله بلا تحویل و بلا تبدیل، اسلام حقیقت وحدت و فطرت انسان، اسلام دین ستارگان و فرشتگان، اسلام دین همه پیامبران و امامان، اسلام آیین انسان از نخستین روز پیدایشش تا پایان جهان، و این اسلام تکاملش به دوران بعثت رسول خاتم است که با تعالیمش آن را به کمال رسانید، و امروز اسلام مکتبی است گسترده جهانی، نمنطبق بر علم بلکه مولد علم، نه هنگام با فلسفه، بلکه منشأ حکمت. اسلام قانون انفجار و حرکت و انقلاب، اسلام خصم ایستایی و توقف و اندراس، و خوشحالیم که امروز اسلام جوهره حرکتش را با قیام فرزندانش پدید آورد و نشان داد که آیینی است رهایی بخش، محرک و دینامیک، و مفتخرم که مژده دهم جهان فکر و سیاست و پژوهش بدین نتیجه رسید که اسلام به صورت قدرتی عظیم و ضد استکبار در جهان طلوع کرده است. مسئله مهم که باید به آن عنایت داشت این است که دنیا فهمید حرکتی نو در جهان پدید آمده که معادلات سیاسی جهان را برهم زده است. نخست وزیر کشور مسیحی ایتالیا به من می گفت نمازهای جمعه میلیونی شما نشون داد که یک قدرت سوم در برابر دو قدرت جهان پدید آمده که بر آنها چیره می شود، و امروز اسلام در 52 کشور از فیلیپین تا پولیساریو شعله می کشد و قدرت قویم ضد طاغوتی خیش را نشان می دهد. و اما به محضر عالمان که اسلام در عمق فرهنگیش غنی‌ترین مکتب جهانی و انسانی است، در تالارهایی که کتابخانه دانشگاه هاروارد برای مذاهب داشت، تالار مذهب اسلام 250,000 جلد کتاب تحقیقی داشت که از همه مکاتب جهان من لحاظ کمی و کیفی برتر بود و امروز اسلام هم در قاره افریقا پیش می رود و در جهان سوم هم در جهان متمدن، در هند در هر روز هزاران هندو به اسلام وارد می شدن. پس کوثر یعنی اسلام و اسلام مکتبی است همیشگی جاودانه. مفهوم دیگر کوثر قرآن است. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، کتاب حق، کتاب نور، کتاب حرکت، کتاب معارف فوق طبیعت، کتاب زیست انسان در پهنه طبیعت. و این کتاب هر روز جلوه ای دارد و تفسیری. عالمان، به حضورتان عرضه بدارم که 40 سال افتخار تلاوت تفسیر دارم، اما امروز مفسران دیگری نیز برای قرآن پدید آمدند و من تفسیر سوره فتح را در جبهه خوزستان عملا دیدم که هر جوان رزمنده ای کلمه ای شد و با مرکب خونش تفسیری نگاشت بر صحیفه سرخ خوزستان. و امروز قرآن تفسیر می شود در انفجارش به مفهوم فجرش و طارقش و فلقش و قارعش. امروز دنیا از قرآن وحشت دارد، دنیای سیاه کفر که تاریکی در پرتو نور در معرض اضمحلال است. امام مسجد هارلم در امریکا به من گفت سازمان سیای امریکا گفته است قرآن را به دست سیاهان ندهید که این کتاب نیست، بمب است. و امروز این کتاب انفجاری قوی در جهان پدید آورده و این نور با تاریکی در نبرد است. و امروز امت مسلم با حرکتش و قیامش این قرآن را تفسیر می کند در صحنه عمل و عالمان تفسیرش می کنند در پهنه علم و هدایت. مفهوم دیگر کوثر علم است که خدای از مسیر وحی و از لسان پاک پیامبر به انسان علم آموخت و اسلام دین علم است و آگاهی و شناخت انسان، اجتماع، جهان و خدا. پریروز در دانشکده پلی‌تکنیک گفتم به دانشجویان که گروهی روشنفکر نما میگویند ملایان حکومت به دست گرفتند و دانشگاه را بستند چون ملایان دشمنان علمند. گفتم امروز دنیا می داند که حاملان علم ملایانند. اروپا از دانش آگاهی نداشت. در قرون وسطا تاریکی جهل همه جا را گرفته بود، اما ملایان بودند که دانش را از دروازه قرطبه اسپانیا به اروپا بردند. این بو علی سیناست که ملاست و فارابی و ابن هیثم و پسران موسای خارزمی و خیام، اینان ملایان بودند و خواجه نصیر که آسمان را رصد کرد و آنان که پزشکی، داروسازی، ریاضی و همه علوم را به جهان بردند. پس علم دست ملایان است و ملایان علم را از اسلام گرفتند و هر طلبه که به قم می آید در قم کوثری می بیند در حوزه مواج و جامی دارد که از آن بهره می گیرد. ولی گاهی جام جان یک طلبه اینقدر گسترده است که دریا دریا از این کوثر فیض می برد و کسی جامش کوچکتر است و کسی چون من بی جام است. ولی به هر حال ملایانند مؤسسان علم، نه علم تنها معنا که علم ماده و طبیعت. و این علم در پرتو آگاهی است و آگاهی در پرتو اراده و اراده زائیده ایمان است. و من در شب کوثر علم و در کانون علم به محضر شما عالمان این حقیقت را عرضه می دارم و به عنوان حجت با نهایت گستاخی به حکم ضرورت بیان می دارم که امروز دنیا به علم اسلام نیازمند است و ما برای پاسخگویی به نیاز این جهان تشنه در تنگنا و مزیقی باید بیشتر تحرک به حوزه داد و بیشتر دانشجویانی را جذب کرد و سریعتر و عمیق‌تر به دنیا عرضه داشت که ما اگر مبلغانی به جهان فرستیم اسلام را در همه سوی جهان خواهیم گسترد. معنی دیگر کوثر فراوانی پیروان است. بنگرید در آن شب که این سوره نازل شد پیروان پیامبر از تعداد انگشت تجاوز نمی کرد و اکنون پس از 14 قرن با وجود این همه دشمنکاری عظیمترین امت را در جهان امت اسلام تشکیل می دهد. طبق آخرین آمار 1,000,000,000 مسلمان در جهان زیست می کنند و هر روز بر تعداد این امت افزوده می شود و باز هم ما با گسترش مکتب می توانیم دیگر انسانها را به این مکتب فرا خوانیم، در صحنه علم و عمل و پارسایی و رهایی. دیگر معنی کوثر فراوانی عالمان است. هیچ مذهبی به اندازه اسلام عالم ندارد. سخنم مبالغه و گتره نیست، نه از لحاظ کمی نه از لحاظ کیفی. من در واتیکان مدتی مشغول بررسی بودم. من در مدرسه علوم دینی مسیحیان در شهر بستان امریکا حتی در حجره طلبه‌های مسیحی بررسی کردم. من در کنفرانس کاردینال‌های مسیحی در لندن بودم. من در مدارس مسیحی فرانسه بررسی کردم. اینجا فاطمه ثانی را و فاطمه اول را گواه می گیرم که 1. عالمان اون مذاهب نخست در مطالعات و علومشون فوق العاده سطحی هستند، عمقی در مسائل فکری و فلسفی و الهی ندارند. دوم اینکه تعدادشان اندک است و به صورت یک بروکراسی و سازمان اداری تعیین می شوند و اعزام می گردند. سوم این که طهارت دامن یک طلبه فقیر مسلمان را هرگز هزاران تن از اونها ندارند. این سخن من است. طلاب، شما نقشتون را در انقلاب ایفا کردید، پس از انقلاب اجرا کردید و در صحنه جنگ به چشم خودم حضور فعال شما را نه تنها در مسئله هدایت بلکه در خود مسئله جنگ مشاهده کردم و به این حقیقت مؤمنم که شما یکی از مفاهیم کوثر هستید، ولی این کوثر باید موج بگیرد. من زندگی عالمان اسلامی را دیدم، از زندگی امام امت در خانه محدودش و زندگی آیات عظام در قم و دیگر شهرها و زندگانی مجلل پاپ را در واتیکان. اما سخن در طرز فکر است. عالم شیعه از نخستین روز تا امروز در نبرد با طاغوت بوده است. نمازگاهش محراب بوده است. اگر یؤمن بالله است، پیش از یؤمن بالله یکفر به طاغوت است. و میبینید که در طول تاریخ شهداء الفضیله داشته این که شهیدان راه عدالت بودند. در شهر آگرای هند توفیق یافتم بر مزار شهید ثالث. اونجا بقعی بود و صحنی و هزاران شیعه در زیارت آن بقعه. این عالم است و اون کس که سید جمال بود و شرق را بیدار کرد و مرزای شیرازی بود، با استبداد بجنگید و حلقه حلقه این کوثر تا امروز که حلقه زرین متلعلع این کوثر مجسم محقق شده است در ذات عالمی عارف و حکیمی مجاهد و امامی عظیم، روح الله حجت الکبرا خلیفت العظما حضرت امام خمینی. این کوثر نشان دهنده وجود علماست. پاپ به من گفت میخواهم به فیلیپین بروم که دو نفر مسیحی شهید شده است، آنها را برکت دهم. گفتم عالی جناب، در فیلیپین 20,000 مسلمان شهید شده است، برای اونها چه میکنید؟ این اونان عالمانی در مسیر حاکمان و اما عالمان اسلام در مبارزه با حاکمان ستمگر. کوثر و این قوم نقطه قیامت، دروازه بهشت، کانون انفجار و صفا و نشاط کوثر. و اما مفهوم دیگر کوثر، الاطهره، یعنی اسلام، قرآن، علم. مفهوم کوثرش متجلیش در امامت، که امامت یعنی تجسم و تمثل این حقیقت، و امامت یعنی حرکت دادن امت به نقطه اوج کمال. معل امام الال امام الالله المسیر ان الى ربکل منتها. امام همون کتاب است، امام همان اسلام است، امام همان علم است. در چهره یک حقیقت حی و تجلی دهنده صفات حق و رابط زمین و آسمان، آنجا که خدای بخواهد بر جهان تنگ طبیعت تجلی کند، مصباحی و زجاجه‌ای برمی‌گزیند و در آن تجلی می‌کند و آن مصباح و کوکب دری بر پهنه تاریک ماده می‌درخشد. امام عظیمترین موجود هستی و جوهره خلقت است. پیامبران اولی العزم امام بودند و اسلام پیامبرش امام است و خاندان منسوس و منسوبش نیز امامند. پس کوثر به مفهوم اطرت است، یعنی این حقیقت حی است که میتواند هنرمند باشد. امام هنرمند است، یعنی عنصری است که میتواند حقایق فوق هستی را در قالب درک مادی بشری بگنجاند، و این است آن معجزی که امامت در متن انسانیت به حیثیت و هویت و ماهیت میرساند. اسلام منهای امامت یعنی خشکیدن کوثر، یعنی تشنکامی انسانیت. و این کوثر حقیقتش در بیان امام جریان دارد برای احیای حیات معنوی انسان و بازگشت انسان به سوی حق. پس کوثر عترت است و امامان ما برخواسته از یک دامن. مرجل بحرین یلتقیان بینهما برزخون لا یبغیان یخرجو منهما اللؤلؤ والمرجان. فاطمه را ببینید، مفهوم کوثر است، تفسیر کوثر است، حقیقت کوثر است. اما چه درخشندگی! از یک سوی به نبوت پیوند دارد، از سوی دیگر به امامت علی، از سوی دیگر بر دامانش لؤلؤ و مرجان امامت می درخشد. پس پیوندش از راه ابوت به نبوت، از مسیر زوجیت به ولایت و از مسیر دامان مطهر به درخشندگی چهره امامان. پس در امشب کوثر پدید آمد تا امامت پدید آید و در پرتو امامت انسان به سعادت رسد و به نیروی امامت مفاهیم دیگر کوثر که اسلام است و قرآن است و علم است و عالم است و امت است تحقق یابد و این همه در ذات مبارک یک دختر به نام فاطمه اطهر زهرای بتول محدثه طاهره مطهره مشخص می شود. و سپاس خدای را که ما را در مسیر معرفت کوثر قرار داد. فاطمه زیباترین موجود جهان است. از فاطمه زیباتر آفریده ای نیست، زیرا منشأ زیبایی و جمال خداست. خدا جمیل است و زیبا و میخواست آینه ای بسازد تا جمال زیبایش را در اون آینه بنگرد تا لذت برد، زیرا خدا هم لذت جوست. اما آینه ای می بایست که بتواند زیبایی خدا را در خیش انعکاس دهد. اینجا بود که خدای آینه چهره فاطمه را برگزید تا چهرهش را در آن بنگرد. الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه. پس فاطمه زیبایی است که جمال حق را نشان می دهد و علی روزی 5 بار زیبایی ملکوتی فاطمه را می نگریست. اونگاه که فاطمه در محراب می ایستاد و چون مرآت چهره فاطمه در برابر زیبایی جمال حق قرار می گرفت، نوری از روزن خانه فاطمه می تابید که علی مبهوت می شد و پیامبر دو دست را بر آستانه در فاطمه می نهاد و می فرمود السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. مردم، ما امشب در شادمانی کوثریم و می خواهم بگویم هیچ شبی در تاریخ میلاد فاطمه چون امشب مسرت بخش نیست، زیرا حقیقت کوثر در جهان اسلام تجلی کرده و حرکت شدید علیه کفر برخواسته. مردم، عالمان، همه دنیا امروز به قم می نگرد و به تجلی قم در جماران، و در جماران مفهوم کوثر عصر مشخص است. دنیا گردشش حساب دارد، از جمادی قبل از بعثت به جمادی 14 قرن بعد از هجرت پیوندی می خورد و شب تولد فاطمه با شب میلاد فرزند فاطمه که امروز کوثر است و هادی امت است ترادف پیدا می کند. پس امشب شب میلاد فاطمه است و شب میلاد فرزند فاطمه، و ما شادمانیم به انجاز وعد حق. مردم، اجازه دهید که با وجود نقصان و خسرانی که دارم بگویم که آگهی های فراوان از وضع جهان دارم و امروز دنیا در تزلزل است از وحشت انفجاری که در منطقه پدید آمده و کانون این انفجار ایران است و مرکز این حرکت قم بود و فیضیه نخستین جرقه را پدید آورد و این شعله‌های مقدس خشم الهی خرمنهای سیاه دشمن را خاکستر کرد. امروز جهان می ترسد از انفجار منطقه، زیرا اگر این 1 میلیارد انسان برخیزد و از کوثر الهام بگیرد و فریاد تکبیر برکشد، قدس را، کربلا را، مکه را، مدینه را در حوزه عدل اسلام قرار می دهد و استکبار را در هم می کوبد و زمینه حکومت مهدی موعود را فراهم می آورد. حساب را ابرقدرت ها 35 سال پیش کردن. درست توجه کنید، حساب کردن یک منطقه خاورمیانه است و یک امت از یک مکتب وحدت آفرین پیروی می کند. منطقه شرق الاوسط یا خاورمیانه بین سه قاره، افریقا، اروپا، آسیا قرار گرفته و حساس ترین نقطه استراتژیک جهان است که به دریاها راه دارد. دو، منابع انرژی زیرزمینی این منطقه 75% منابع جهان را تشکیل می دهد. قدرت مکتبی این مردم بزرگترین ضربه را در اثر وحدت بر استعمار جهان وارد می آورد. اینجا بود گفتن یک خنجری به پشت این امت وارد کنیم تا فلج بشه. نقشه این بود، گفتند یک حکومت قاسب قاتل پلید به نام اسرائیل به وجود بیاوریم. فلسطین را انتخاب کردند. سیاستمداران پلیدی مثل هرسل یهودی و بعد بالفور وزیر خارجه جنایتکار انگلیس و بالاخره ترومن رئیس جمهور جلاد امریکا. ترومن را میشناسید؟ خیلی قیافه آرامی داشت، اما دستور بمباران هیروشیما را او صادر کرد. ترومن: من به حضرت عباس گیر کردم، آخه یه عده هستن که هنوزم اعتقاد دارن که ما اگر با امریکا کنار بیم وضعمون خوب میشه. متاسفانه تو مجلس هم هستن. تنها کسی که تو مجلس دیروز کودتا رو افشا کرد که بنده بودم، غیر از من که کسی نبود، ولی باز خیلی آن بود گفتن بقیهش نگو. من نمیدونم چه کار کنم. سخن در این است، من میخوام شما مردم روشن باشید. انقلاب، ایمان، جهاد هنگامی ارزش پیدا میکنه که پشتوانش آگاهی باشه. دولت پوشالی اسرائیل با نقشه های ارسل یهودی، اعلامیه بالفور وزیر خارجه انگلیس، با کمک ترومن رئیس جمهور متوفا بگم، معدوم بگم، هم عربیم خیلی خوب نیست، شما کمک کنید چی بگم، امریکا
عجیب اینه.
و به تأیید و کمک شوروی و تصویب سازمان ملل متحد تشبیه.
اما خودمونی هم دست داشتن،
چون نیک نظر کرد پر خیش در آن دید، گفت از که نالیم که از ماست که بر ماست. اعلی حضرت ملک عبدالله پادشاه اردن، بابا بزرگ همین شاه حسین،
دولت پوشالی قاسب به وجود آوردن تا این یک خنجری باشه بر پشت مسلم و مسلمین نتونن اون کوثر حقیقیشون شکل بدن. امون
بنگوریون نخستین رئیس جمهور اسرائیل گفت ما به این مرزها قانع نیستیم، ما از نیل تا فرات را می‌خوایم.
و الان هم از نیل تا فرات دستشونه. نیل مصره، خب مال اوناست. فرات هم که دست صدام مال اوناست. این نقشه است
برای مبارزه با اسلامی که این اسلام خصیصه‌اش و جوهره‌اش مبارزه است با هر گونه تجاوز، کفر به طاغوت است. اسرائیل قوام گرفت و گرفت، یه یورش در 967 سینا را و غزه را و غرب اردن را و شرق بیت المقدس را و بلندی های جولان را گرفت. حکام عرب افتادن تو دستنداز سیاسی،
شکایت به سازمان ملل، شکایت به شورای امنیت. او هم گفت محکوم میکنیم، اسرائیل هم گفت خب بکن محکوم. ما رفته بودیم به این کنفرانس بین المجالس در کوبا، اتفاقا این جایگاه ما پهلوی اسرائیلیا بود، چون اونا اسرائیل بودن ما ایران بودیم، هر دو حرف اول لاتینیمون یکی بود دیگه. پلوس اینا چند تا اسرائیل بودن اونجا مثل بوزینه نشسته بودن. منم یک احساساتی بودم و هی دلم می‌خواست مشتی یک درفشی. اینا پلو ما نشسته بودن، من جرم میامد می‌خواد یه چیزی به اینا بزنم یک کاری. اینا راحت پیپ میکشید یارو، هی اونا می محکوم میکردن، ای هم هی پیپیشی میکشید، سیگارش میکشید، با رفیقش میخندید. خب عاقل میدونه که سازمان ملل یعنی کشک، شورای امنیت یعنی پش. هی پرونده محکوم میکنی محکوم میکنی، خب محکوم بکن، او هم میخواییم.
هی کنفرانس عرب تشکیل شد محکوم میکنیم، خب محکوم دادید. کنفرانس تشکیل میدن دوی شیوخ عرب سوار نمیدونم ماشین های بنز شیش دره میشن و بعد میرن اون بالا و بوغلمون ها و بعدم یه جلسه ما محکوم میکنیم.
او میگه بکن محکوم.
33 سال است که 3 میلیون مسلمان فلسطینی آواره و بیخوانند.
33 سال.
یه مقدارشون آواره بودن، در مصر بیرونشون کردن.